ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه دولت محمود احمدی نژاد را بدهکارترین دولت تاریخ ایران خواند. بیژن زنگنه از مذاکره با شرکت‌های نفتی آمریکا برای بازگشت به ایران خبر داد. و آنگلا مرکل تشکیل دولت ائتلافی با سوسیال دموکرات‌ها را پذیرفت. با درودی دوباره کیان معنوی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه دولت محمود احمدی نژاد را بدهکارترین دولت تاریخ ایران خواند و رؤوس بدهی‌ها و تعهدات به جای مانده از دولت پیشین را اعلام کرد. آقای روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی به مناسبت صدومین روز آغاز به کار دولت خود اعلام کرد دولت را به بیش از 60 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تحویل گرفته است. و همچنین با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی گفت دولت 74 هزار میلیارد تومان نیز به بانک‌ها بدهکار است که بخش عمده آن به دلیل استقراض از بانک مرکزی برای احداث مسکن مهر بوده است. حسن روحانی گفت 211 هزار میلیارد تومان نیز از تعهدات سفرهای استانی محمود احمدی نژاد بر جای مانده که 70% این تعهدات نیز انجام نشده است. رئیس جمهوری ایران گفت بدهی‌های بر جای مانده از دولت در حالی است که دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد در مجموع 600 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتند. پیش از این شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که دولت با وضعیت مثبت خزانه تحویل حسن روحانی شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید به طور غیر مستقیم با شرکت‌های آمریکایی برای بازگشت آنها به ایران مذاکره کرده است. نشریه فایننشال تایمز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت دولت روحانی گزارش داد که وی با شرکت‌های اروپایی نیز برای بازگشت به ایران مذاکره کرده است. بیژن زنگنه به این نشریه بریتانیا گفته است که توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 سیگنال‌های مثبتی برای اثرگیری مذاکرات نفتی ارسال کرده و به گفته وی تحریم‌های روانی پایان داده شده است. شرکت‌های بزرگ نفتی طی سال‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ناچار به پایان دادن همکاری‌های خود با صنایع نفت و گاز ایران شده بودند. آنگلا مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی و صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه پس از مذاکراتی طولانی با حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل یک دولت ائتلافی با این حزب رقیب به توافق رسید. دولت جدید آلمان با مشارکت حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی متحد سنتی آن در ایالت باواریا یعنی حزب سوسیال مسیحی و حزب چپ میانه سوسیال دموکرات تشکیل خواهد شد. و نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند و 22% مخالف آن هستند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، هنگام پخش بخش دیگری از رشته برنامه‌های سقوط فرا رسیده که همکاران ما برای شما آماده یه پخش دارن، از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید.
الو الو اینجا تهران، متعجب خائن خلاص کنداز
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 14، فدایان اسلام.
در بخش پیشین سلسله برنامه‌های سقوط از حضور و نفوذ روحانیون در سیاست داخلی ایران از بدو مشروطه تا جنبش ملی کردن نفت گفتیم. همچنین شنیدیم که در دهه 20 خورشیدی آیت الله ابوالقاسم کاشانی آرام آرام به عنوان یک چهره مخالف مطرح شد و سرانجام در انتخابات مجلس 16 وارد مجلس شد و به ریاست این دوره از مجلس رسید. در میان نام‌هایی که در حال حاضر بر روی خیابان‌های شهرهای مختلف ایران وجود دارند، شاید نام هیچ گروهی به اندازه جمعیت فدایان اسلام تکرار نشده است. گروهی که یکی از مهمترین پدیده‌های اسلام‌گرایی سیاسی در دهه 20 خورشیدی است. در این دهه طلایی که فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌های بسیار رنگ و روی جامعه ایران را به کلی تغییر داده بودند، احتمالاً اسلام‌گرایان و در رأس آنها روحانیون شیعه بیش از هر گروه دیگری از شاه شدن محمد رضا شاه خوشحال بودند، چرا که شاه جدید از نظر نگاه مذهبی و موضع در برابر دین اسلام رفتاری به کلی متفاوت نسبت به پدرش پیش گرفت. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا معتقد است که از همان ابتدای دهه 20 شاه راه تنفس اسلامیون را باز کرد.
به لحاظ نگاه متفاوت شاه، به لحاظ اینکه می‌خواست برخلاف پدرش با اونها از در آشتی در بیاد، اوقاف رو بهشون پس داد، لایحه حجاب رو لغو کرد، تعلیم شرعیات رو در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها زیر نظر روحانیت اجباری کرد. خب اینا یه مقداری ادعاهاشون هر روز و نفوذشون هر روز بیشتر شد.
اما در این دوره آزادی‌های نسبی فقط شامل اسلام‌گرایان و روحانیون شیعه نمی‌شد. مخالفان و منتقدان اسلام‌گرایان از روشنفکرهای سکولار و مدرن گرفته تا دین ستیزان همه فرصت یافتند که عقاید خود را بیان کنند، روزنامه‌های خودشان را داشته باشند و حتی برای ترویج اعتقادات خود گروه و انجمن تأسیس کنند. یکی از این روشنفکران منتقد احمد کسروی نام داشت که هم مورخی سرشناس بود و هم زبانشناسی منحصر به فرد. او بعد از شهریور 20 در روزنامه‌اش به نام پرچم و با کمک گروهش به نام با حماد آزادگان مقابله با آنچه را خرافات مذهبی می‌خواند تبلیغ می‌کرد. و البته این تبلیغ خشم جامعه مذهبی را نیز برمی‌انگیخت. در میانشان طلبه جوان به نام مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی به شدت فعال بود تا جلوی کسروی را بگیرد. نواب صفوی که بود؟ مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ شیعه در لندن.
نواب صفوی که دانش آموز مدرسه صنعتی آلمانی بود در ایران، بعد مدتی رفت در عراق درس طلبگی خوند، هیچ وقت از نظر جایگاه حوزوی در اون جایگاه مهمی نبود که جدی گرفته بشه توسط کسی به عنوان روحانی. وقتی به ایران برمیگرده میفته به اصطلاح فعالیت تبلیغاتی علیه سیاست‌های فرهنگی رضا شاه، با صحبت کردن این ور اون ور. روزنامه‌ای داشتن و بین بازاریا هم نفوذ داشتن، خیلی شعارهای انقلابی می‌زدن، مثلا صلوات رو به چیزی مقطع خیلی بلند مثل چریکی مثلا صلوات می‌فرستادن، شعار تکبیر می‌گفتن، از این حرکاتی که تهییج کردن مردم رو.
نواب صفوی با روحیه تند و انقلابی در سالهای آغازین دهه 20 یک هدف بیشتر نداشت، اینکه کسروی را متوقف کند. او در این راه الگویی را در پیش گرفت که پیشتر نیز در جریان مبارزات سیاسی ایرانیان سابقه داشته، ترور. نواب صفوی در فروردین سال 1324 احمد کسروی را در تهران ترور کرد، اما در کشتنش ناکام ماند و در عوض خودش به زندان افتاد. همزمان محاکمه احمد کسروی نیز به اتهام توهین به مقدسات آغاز شد. به گفته مجید تفرشی، مقابله و ترور کسروی نقطه آغاز راه گروه فدایان اسلام است.
برخورد اجتماعی خود کسروی هم اگر الان درست دقت کنیم کاری به مسائل علمی و تاریخی او ندارم، با نیروهای مذهبی خوب نبود، یعنی یکی دو بار حتی درگیر میشه با خود نواب تو خیابون و کتک کاری میکنن با عصاش که الان سرنیزه داشته میزنه نواب و خلاصه یه درگیری ایجاد میشه. نهایتا اون تفکر فدایان اسلامی که اصلاحات جامعه رو از لاه لوله تفنگ تصور میکرده باعث میشه که در دادگستری طرفدار نواب با چاقو کسایی رو میکشن و این در واقع آغاز کار اینا بوده.
بر اساس اسنادی که به عنوان مانیفست این گروه به قلم نواب صفوی باقی مانده، هدف اصلی گروه فدایان اسلام تشکیل حکومت اسلامی در ایران بوده است. بدین ترتیب دهه 20 هنوز به میانه نرسیده بود که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی با گروهی روبرو بودند که معتقد بود باید به کمک اسلحه نظام سیاسی جدیدی پای نهاد که اسلامی باشد. جایی که گویی سرنوشت ایران امروز برای لحظه‌ای در تاریخ 60 سال پیش از پرده برون می‌افتد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در استنفورد، می‌گوید
ما ببینیم که یک نوع رادیکالیسم سیاسی در نواب صفوی مثلا متجلی است. حالا آقای خامنه‌ای میگه که من سیاسی شدنم به خاطر نواب صفوی بود، که در همین دورانی که صحبتش هست یه دفعه میاد به مشهد صحبت میکنه و آقای خامنه‌ای که طلبه جوانی بیش نبوده تحت تاثیرش قرار میگیره. الان خیلی در ایران دارن سعی میکنن از نواب صفوی که به هر حال یک تروریست بود یک قهرمان ملی بسازن.
در نیمه دوم دهه 20 و تبدیل شدن مسئله نفت به اصلی ترین دغدغه افکار عمومی ایرانیان، گروه فدایان اسلام در دو مقطع سرنوشت ساز مجادلات سیاسی بر سر نفت را زیر و رو کرد. در سال 1328 خورشیدی و در میانه مبارزه برای انتخابات 16مین دوره مجلس شورای ملی، عبدالحسن حجیر وزیر دربار وقت که به تقلب در انتخابات و کارشکنی متهم بود، به دست یکی از اعضای گروه فدایان اسلام به نام حسین امامی ترور شد. روزنامه‌های آن زمان می‌نوشتند که حجیر می‌خواهد با تقلب در انتخابات مجلس را از وکلای طرفدار انگلیس پر کند تا بتوانند قرارداد الحاقی یا همان قرارداد گسگلشایان را تصویب کنند و کار نفت را یکسره کنند. ترور حجیر موجب شد تا دولت محمد ساعد در پاییز سال 28 به کلی عقب نشینی کند و بعد از متوقف کردن انتخابات نتایج به دست آمده را باطل کند. در نهایت فراکسیون قوی جبهه ملی در مجلس شکل گرفت و محمد مصدق وکیل مردم تهران شد. در ظاهر قضیه اقدام مسلحانه فدایان اسلام عملا به مخالفان کمک کرده بود. در فاصله کوتاهی در سال 1329 خورشیدی و در زمانی که مسئله نفت این بار به بنبست حاجلی رزمارا خورده بود و مشهور بود که نخست وزیر رزمارا با ملی کردن نفت مخالف است، بار دیگر راه عبور نهضت ملی کردن نفت از سد پیشرویش از لوله تفنگ یک عضو فدایان اسلام بیرون آمد. رزمارا هم به دست فدایان اسلام ترور شد. این بار مردی به نام خلیل طهماسبی از این گروه اسلامگرا به اتهام ترور رزمارا دستگیر شد و به زندان افتاد. در پی این ترور مصدق فرصت یافت تا مسئله ملی کردن نفت را در مجلس مطرح کند و در پی تصویب این قانون خود نخست وزیر شود. این بار دیگر مانند ترور حجیر که قاتل در فاصله کوتاهی اعدام شده بود، نمایندگان ملی‌گرای مجلس قتل نخست وزیر را بی پاداش نگذاشتند. در واقع در این دوره چنان که عباس میلانی میگوید کم نبودند کسانی که اصولاً معتقد بودند وجود گروهی چون فدایان اسلام برای نهضت ملی کردن نفت بی فایده هم نیست.
کما اینکه قاتل رزمارا رو که نخست وزیر مملکت بود و قاتلش رو دادگاه گناهکار یافته بود، با تصویب مجلس و با رأی هم طرفداران کاشانی و هم طرفداران جنبش ملی کردن و طرفداران جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق آزاد کردن، یعنی یه تروریست رو به عنوان قهرمان آزاد کردن.
و این در حالی است که مجید تفرشی میگوید گروه فدایان اسلام در برخی موارد تحت تاثیر نظرات کسانی بوده که رهبران این گروه مدعی بودند در حال مبارزه با آنها هستند.
به دلیل اینکه بینش سیاسی عمیقی نداشتن فدایان اسلام، به شدت تاریخ نشون داده که تحت تاثیر دربار قرار می گرفتن و نیروهای دیگه. می‌دونید که در یه دوره طولانی از حکومت مصدق نواب صفوی زندان بود. در یه دوره‌ای معروفه که منویات فدایان اسلام و کسانی اداره می‌کردن که وابسته به جناح راست بودن مخفیانه، مثلا یک شخص بود حاج ابراهیم صرافان که بازاری بود و اصلا از گروه های طرفدار سید ضیاءالدین و از اراده ملی بود، ولی اونجا فعالیت داشت. یا مثلا در ملاقات هایی که با رجال دولتی و حتی خود شاه چند بار پیش اومده، وقتی که خواسته های فدایان اسلام مطرح میشه، اینا بیشتر نگاهشون به جای مثلا ملی شدن صنعت نفت و مبارزات استعماری، مثلا این بود که زنا باید همه چادر سرشون کنن، مشروب فروشی و تعطیل شه، قمارخونه و تعطیل شه، از این حرفا که شاه هم با زیرکی یا درباری ها با زیرکی مطرح میکنه که ما میخوایم این کارو بکنیم، ولی مصدق فلان فلان شده نمیذاره و در واقع شما اگه اونارو شر اونارو کم کنیم ما این کارای شما رو انجام میدیم، که در واقع به نوعی بازیچه و حالت دست دربار فدایان اسلام قرار میگرفتن در این موارد.
گروه فدایان اسلام اگرچه در جریان وقایع روز 28 مرداد نقشی تعیین کننده و جدی نداشت، اما به عنوان یک مخالف دولت ملی بعد از 28 مرداد به حیات خود ادامه داد تا جایی که خشونت و اعتقادات تروریستی گروه از سوی حاکمیت تحمل نشد و رهبران این گروه از جمله نواب صفوی در سال 1334 دستگیر و اعدام شدند. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از بنبست مذاکرات نفت خواهیم گفت. پیشنهاد انگلیس چه بود؟ درخواست ایران چه بود؟ آیا واقعا مصدق نمیخواست پای هیچ قراردادی را امضا کند یا اینکه تا آخرین روز منافع ایران در این مذاکرات نادیده گرفته شد؟ همه اینها در قسمت 15 سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.